بسم الله الرحمن الرحيم. به نظر میرسه از مجموع اموری که سیره جاری شده و ملاحظه وضع قوانین متعارف و وضع شرع مبنی به سهولت مبانیش که قابل اجرا بودنه، اینی که تعلق حق ارباب خمس به متعلق خمس به نحو ملکیت و به نحو اشاعه نباشه. در متعارف الان مالیاتی که جعل میکنن، یه مالیاتی برای درآمدهای اشخاص جعل میکنن، میگن چه مقدارش مال دولت. خب درآمد یه کسی میبینید که 1,000,000، میگن خب فرض کنی اگر خمسش رو تعیین کرده باشن برای دولت 1,000,000 میگیرن. اگر تأخیر افتاده 20,000,000، حالا دیر کرد و کاری ندارم، اون یه مسئله دیگریست. همین جوری میان میگن خب الان 20,000,000 شده، خمسش رو میگیرن. ملاحظه شرکت و اینا رو حساب کرده باشن، به نحو شرکت و یه محاسباتی که یه قدری برای متعارف مردم اطلاع ندارن، این کار معامله شرکت نمی کنن در این متعارف قوانین. الان به مردم معمولی درخت، انسان 100 تومن داده یه دونه درخت تهیه کرده، کاشته، چنار شده، فرض کنید چیز درخت گردو شده، 20 سال گذشته برش، میان خب همین درخت چنار را خب 100 تومن را منها کنن، از بقیه میگن خب خمسش مال مثلا شخص، مال ارباب خمس. طبعا مردم متعارف طرز حسابشون اینجوریه. غیر از این باشه که باید بگن بله بعد از یه سال چقدر روی این آمده، چاق شده، بعد شرکت شده، سال دیگه چقدر روش آمده، شرکت به چه نحو شده، سال سوم شرکت به چه نحو شده، سال چهارم شرکتش عوض شده، این محاسباتی که خیلی معضل است که نمیشه، اصلا به ذهن متعارف مردم نمیاد. و یه همچین قانون که معمول نیست در قوانین مالیاتی، این بسیار مستبعده که در اینجا جعل شده باشه، مخصوصا در باب زکات که قرار شد ملکیت تو به هیچ نحو نباشه. و اینجا میگه همون نیازه که برای نیاز صادات، اونم برای نیاز غیر صادات جعل شده، اینم عرف متعارف اگر بفهمه، اینم میفهمه اینا مثل هم میمونن برای رفع نیاز از اینا، دوتا قانون جعل شده. حالا در بعضی از خصوصیات هم با هم تفاوت کنن، ولی اینجور چیزا رو زنن به نظر عرف میاد که اینا یکسان باشن. از نداده باشه، من فقط میگم نداده باشه، حالا هرچی ممکنه عدم امتصادش از جهت ان عذرن باشه، ان غیر عذرن باشه، همه اونام هست، یادش رفته، هزار جور هست. و اصلا محاسبات که بعد میخوان حساب بکنن، خود متعارف اشخاص الان یادش رفته، بسیاری از اشخاص انسان یادش میره که وقت استقرارش بوده، که نشده، خیلی موقع مسئله بلد نیستن. خلاصه اینجور چیزا مجموعاً که بعد چجور محاسبه بشه، نحوه چجوره، این جعلها جعلهای تقریبا غیر عملیست و غیر متعارف. نه الان که فرد مگه تمام قوانین جدید باید از قوانین از اول متعارف عوام مردم قدیم هم باید محاسبات باشه؟ یه همچه چیزی حالا که معیار نیست الان محاسبات چیزی. الان خود درخت خیلی مشکلات داره، به خصوص درخت همینی که بود، چقدر شده، بعد شرکت به چه نحو شده، بعد نمیدونم چجور مصالحه کنن، بین بگیرن چه کار کنن. خیلی عویسات عجیب غریبی داره همین مسئله. اینا خلاصه مجموع من حیث المجموع با نظر گرفتن باب زکات و رو هم رفته جهات را انسان حساب بکنه، یه همچین شرکتی به این نحو یا کلی فی المعینی که این نتایج را بده و این مشکلات را ایجاد کنه به نظر میرسه که نباشه. بعد از استقرارش هم نیست، یعنی سالم گذشته باشه، استقرارش هم هر وقت دانستیم، اون هم همینجور. اگر الان یه چیزی بود نداده بود، الان 1 میلیون شد و 51 میلیون، 50 میلیون باید خمسشو بده، اون زیادی که هست باید خمسشو بده، دیگه اون چیزا نیست. به نظر ما این میرسه. قسم هم همونجوره، اون هم همینطور. اون حالا نه، قصد باز یه قدری من عرض میکنم، مجموع جهات مالیات های متعارف تشبیه به زکات، همین رو هم رفته یه جهاتی متراکم میشه با هم، انسان اطمینان پیدا میکنه. من راجع به قصد خیلی نمیتونم حالا اونو قطعی بگم، ولی راجع به اینی که همه اینا با هم دست به دست بده رو هم رفته بسیار مستبعده، در خصوص چیز اینجور جعل شده باشه که غیر صورت قصب جهلش، نمیدونم غفلتش، تمام از اینا این شکل پیدا بشه. حالا چیز هست بخوانیم عبارت عروه رو. حالا اونو یه تیکه داره، اون تیکه رو ما دوباره باید ما بخونیم چون اون ناقص بود. یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصد اخراجه من البقیه اذ شرکت ارباب الخمس مع المالک انما هی على وجه الکلی فی المعین. اینجا یکی دو تا بحث داره، این چون طولانی امروز ما بحث نمی کنیم، این میمونه برای بعد. یکی این که چرا قید میکنن ما اخراجه من البقیه، خب در کلی فی المعین قصد اخراج هم نداشته باشه، تصرفات به حسب معمول به مقداری که اون کلی بمانه، یعنی اون معین بمانه، در کلی در ضمن معین بمانه، این کفایت میکنه چه قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه. این قصد برای چی اینجا آوردن؟ شیخ انصاری قصد را آورده چون اون اشاعه و کلی فی المعین نمیگه، وقت میگه مقتضای اشاعه این است جواز تصرف نباشه، به وسیله ادله خارج صورت قصد را ما می توانیم بگیم میشه تصرف کرد، ولی فاقد قصد را دلیل نداریم. اما ایشونی که قائل بشه کلی فی المعینه، ایشون چرا قصد را معتبر کرده؟ با شیخ در این جهت مشترک شده در اشتراط قصد برای جواز، با اینکه مبانیشون مختلفه با هم. اینو بحثش ما باید بعد بکنیم. و بحث دیگه این که آیا کلی فی المعین همین جوره که شخص میتوانه تصرف بکنه تا مقداری که اون معین در کلی باقی مانده باشه جواز تصرف هست یا نه، اینم خودش یه بحثی داره، بحث مشکلی هم هست، خیلی راحت نیست، اینم باید بحث کنیم. و دیگر این که این آیا این جوره که جایز نیست همش رو ما تصرف کنیم و بعد مثلا قیمت بدیم یا چه کار، و حتما باید به مقدار کلی فی المعین نگه داریم، یه مقداریشو باید نگه داریم، یا نه جایز تا آخر هم انسان تصرف کنه، همه رو تصرف کنه بعد بخواد چیز رو بپردازه. اینم یه بحث دیگه است که تصرف کل تکلیفاً وضعاً جایز باشه، منتها به شرط تا پرداخت قیمت. اینم بحث دیگریست که در کلمات شیخ هست همین مطلب، که ایشون با متن مخالف متن این مطلب. اینا رو ما باید بعد بحث کنیم، ولی چون یه قدری بعضی بحثاش طول داره این میمونه برای بعد. حالا اونی که دیروز اینا صحبت چه کردیم عرض شد، همون اون رو از روی اربه ما میخونیم و بعدم میاییم برای اون بحثایی که باید بعدن بحث کنیم، برای میمونه برای فردا. اذا حصل الربح فی ابتداء السنه او فی اثنائها، اول سال یا وسط سال ربحی حاصل شد، خب تصرف در این به تجارت کردن اشکالی نداره، واجب فوری نیست که به مجرد حصول ربح کسی واجب باشه فوراً اخراج کنه، لازم نیست. خب اگر ربحی حاصل شد، همون که مثال زدیم که 600 درهم بود، 100 درهمش از باب معونه، 500 درهمش ربح فاضل معونه، یا اصلا شخصی معونه نداره خرجش دیگری میده، زن مال داره تجارت میخواد بکنه، ربح کرده 500 دینار، معونه یا خودش نداره خرجش رو شوهر میده، معونه نداره، اینا پدر پسر خرجشون را بلی کسی دیگه میده، حالا یا واجب باشه یا غیر واجب، خلاصه خودش خرج نداره، یا مهمان همیشه خرجش رو کسی دیگه میده، حالا یک چیزی حاصل شد 500 دینار نصیب شد، حالا یا خرج در رفته یا خرج اصلا نداشت، یعنی خرج سال در رفته اصلا خرج سالی نداشت، اون 500 دینار و این حصل منه ربحون لا یکون ما یقابل خمس ربح الاول من لارباب الخمس. اینجا شرکت در این چیز پیدا نمی کنن. بگیم که 5-1 این مال ارباب خمسه، در مقابل این 1/5 را که مال ارباب خمسه، 1/5 روی مال این به حساب شرکت آمده باشه. این نه، لا یکون ما یقابل، این نظریه است که شیخ انصاری و آقای خویی اینا دادن در قبال نظریه صاحب جواهر. و این حصل منه ربحون لا یکون ما یقابل خمس ربح الاول من لارباب الخمس. بگیم 100 دینار این، 100 دینار روش آمده و بالاشاعه، و بعدم 80 دینار هم از باب 400 دینار این که 400 دینار آمده در دفعه بعدی. اینجور نیست، این در جایی که در وسط سال یه همچین تجارتی بشه، بخلاف این که اگر بعد از تمام شدن سال یه همچین تجارتی بشه، استقرار پیدا کرده خمس و سال گذشته، حالا بعد از تمام شدن سال این مثلا 500 تا یا 1000 تا فاضل معونه بوده و شرکت حاصل شده بعد از استقرار شرکت حاصل شده، و اگر 1000 دینار این 2000 دینار شد، 200 دینارش از باب اینکه مال خودش دو برابر شده، خمس خودش دو برابر شده، 160 دینارم برای خاطر اینکه 800 دینار مالش دو برابر شده، 800 دینار روش آمده، 1/5 800 دینار که 160 تومن میاد روش، ایشون بعد از استقرار و گذشت سنه قائلن، در داخل قائل نیستن، خلاف صاحب جواهر که قبل و بعد را فرق نمیذاره، که خب به نظر ما فرقی نداره چه قبل و چه بعد، و ما سنه را مثلا معتبر نمیدونیم، معتبرم بدونیم فرق نمیذاریم در این جهت. به خلاف ما اذا تجر بهی بعد تمام الحول فانه این حصل ربحون، ربح مستقری شد، ربحی شد و فاضل معونه شد و 1000 تومان فاضل معونه شد و ربح شد 200 تومان، کان ما یقابل الخمس من الرب لاربابه. 200 درهم که 200 درهم روش آمده از باب شرکت، این مال ارباب خمسه. 400 درهم مال ارباب خمس از این بابت میشه. مضافاً الی اصل الخمس ما یقابل عبارت از 200 تومان، اصل خمس اولی هم که 200 تومن بود این میشه 400 تومن. فیخرجهما اولا ثم یخرج خمس بقیته ان زادت علی معونت السنه. این ثمه که در اینجا هست ثمه رتبی است، یعنی یلا هست، اون نسبت به 400 تومنش استقرار پیدا میکنه و بله اون ربحی را که مال این ربح کرده او دائم مدار دیگه فاضل معونه نیست. 200 درهم اولی، 200 دینار اول از باب فاضل معونه بود، 200 دینار دیگه که میاد روش اون مربوط به فاضل معونه نیست. خب تجارت کردن مال مشاع بوده، هیچ اگه جعل خمسی هم نشده بود یه مال مشترکی رو اگر باش معامله بشه قهرن به نسبت سهام چی سهم میبره. منتها اون 800 دیناری را که مال مالک بود از اون آیا در سال بعد خمس میبره یا نه، اونجا باید فاضل معونه باشه. اگر 800 دینار را تمام خودش خرج معونه خودش کرد، هیچ دیگه خمسی از این بابت نیست، فقط همون خمس 200 دینار سال اول به اضافه 200 دیناری که ربح این خمس سال اول بوده همون 400 دینار میبره. این که سمه که داره چیز میکنه یعنی ملاحظه خمس بعدی، چون به عنوان فاضل معونه است علاوه چل اطلاق حساب نمیشه، اون 400 دینارش علاوه چل اطلاق یکی باید عنوان فاضل معونه برش ست کنه. اگر کلمه سمه و یخرج و تعبیر نمی کرد بهتر بود. خب اون 400 دینار رو علاوه چل اطلاق خارج میکنه و خمس بقیه‌ام اگر عنوان فاضل معونه صد کرد، هر مقداری که فاضل معونه صد کرد خارج میکنه، از نظر اخراج اولی فرقی نداره کدوم را جلوتر، 160 دینار را به ارباب خمس رد کنه، 400 دینار را با هم رد کنه، اینا نیست. کلمه ثم نبود بهتر بود در تعبیر. خب فانه این حصل ربحون کان ما یقابل الخمس من الرب لاربابه. اون 200 تومانی که از اون 1000 تومان ربح در سال دوم ربح شده، سالم نمیخواد در که سال بگذره برش، اون ربحی که کرده حالا نگذشته باشد مال ارباب خمسه، مضافن به اصل خمس که همون 200 تومان اول باشه. و یخرجه ما اولا ثم یخرج خمس بقیتی انزادت علا معونت السنه. خب این مبنای سیه. بعد دارن که یه مسئله دیگر است که اینم ما بخونیم که ببینیم مراد از این عبارت چیه. لیس للمالک، چون اینا مسائلش تقریبا همه مرتبطه به همه، یک مجموعه از یک چیز ناشی میشه. لیس للمالک ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه كما اشرنا الیه. خب مالک مثل بعض زماناتی که شخص ضامن میشه، میگه من ضامن چیز هستم، با گفتن این که ضامنم نقل ذمه به ذمه میشه، ذمه شخص با گفتن این که من ضامنم منتقل میشه. ایشون میفرماند با این که بگه بر ذمه من خمس باشه، خمس از عین منتقل نمیشه به ذمه، همون در عین به جای خودش که بوده الان هم هست. مالک یه همچین حقی نداره که نقل خمس به ذمه خودش بکنه و بعد بگن خب من فقط اشتغال ذمه دارم، این دیگه آزاد هر جور تصرفی در این بکنم. نه، این گفتن این که در ذمه من باشه، مثل خیلی ها میگن فلان چیز گناهش به عهده من، با گفته به عهده من بودن گناه مسئله رو از بین نمیبره، در عهده من اگر چیزی شد. اون در عهده خود اون طرف هم هست گاهی. ثم تصرفی کما اشرنا الی، نعم یجوز له ذلک بالمصالحه من الحاکم. خب با حاکم مصالحه کنن، بگن که خب حقی مثلا بالاشاعه کلی فی المعین یا هر نحو دیگه‌ای در این عین هست، با حاکم قرار بذارن، بگن که خب این در عهده من باشه، در ذمه من باشه و این عین ملک تلق من بشه، منتقل بشه به ذمه. حاکم موافقت کرد، خب یه مبادله است، مصلحت اگر اقتضا بکنه، مصلحت ارباب خمس، گاهی مصلحت اقتضا میکنه ارباب خمس اگر در عین مال باشه، خطر تلف شدن خیلی هست، دزد بزنه ببره ولی تبدیل به ذمه بشه، این خطر کمتر هست. خیلی جا اینجوری است، حاکم شهر اجازه میده، میگه باشه در ذمه تو. یا مثلا بعضی جاها میبینه که وصول این را، این برای اینکه در نرن، فرار نکنن، چیکار نکنن، میبینه مصلحت وقرا این است که به یه بایه ارفاقی با اینا ملاحظه بشه ارباب خمس. خلاصه هر جوری هست، صلاح را اگر حاکم دانه است، میتوانه با مصالحه از خود عین تبدیل بشه به ذمه، ولی ولایت برای خود مالک نیست که خودش یه همچین ولایتی داشته باشه، با ولایت مال حاکمه. نعم یجوز له ذلک بالمصالحه مع الحاکم و حین اذن بعد از مصالحه فیجوز له التصرف فیه ولا حصة له من الرب. دیگه این ما نگفتیم سابقا اگر مستقر شد یه چیزی برش، حصه ای را که مال ارباب خمسه ربحی که کرد به نسبت سهام، مالک اون ربح هم میشن. 1000 تومن 200 تومنش که مال او بود، بعد 1000 تومن روش آمد، 200 تومن هم رو حساب این که خب شرکت داشت و سهام داشت یا کلی فی المعین بود روش میاد. ولی اینجایی که با حاکم مصالحه کردن و از عین خارج شده، فقط به ذمه شده، ذمه دیگه ازدیاد چیزی پیدا نمی کنه. اون چون ملک تلقشه، تمام اون 1000 تومنی را که در خارج هست، اون همش ملک تلق خودشه. 2000 تومن شد، نباید بگیم 200 تومن این 200 تومن هم روش آمده، چون 200 تومنی تو این نیست. بله باید 1000 تومن روش آمده، برای اون 1000 تومن خمس بده، 1000 تومن دوم از باب این که 200 تومن تو مال دوم هست، نه اینکه 400 و مثلا 560 تومن بده بگیم که تو، چون از این خارج شده. فیجوز له تصرفی، بعد از این میتوانه تصرف درش بکنه. ولا حصة له من الرب، حصه‌ای هم از رب بعد از استقرار هم حصه‌ای برای ارباب خمس از این رب نیست، چون خمس در عینش نیست. اذا تجربه ولو فرز تجدد معن له فی اثناء الحول علی وجه لا یقوم به الرب انکشف فساد الصلح. بعد می فرماین که اگر بعد معلوم شد که یه معونهی در وسط سال این داشته و اون رب خلاصه فاضل معونه نبوده، اول خیال میکرده معونه 100 دیناره و اون وقت بعدم گفته بود خب 500 دینارش میشه مال فاضل معونه، 100 دینارش مال ارباب خمس، با حاکم شهر مصالحه میکنن که در ذمه او باشه، این 100 دینار در ذمه باشه نه در عین. ایشون میفرمان اگر بعد معلوم شد که نه، این جوری که حساب کرده نبوده 100 دیناره، 200 دیناره یا مثلا تمامش معونه است، که معلوم شد که این رب، این مقدار ربی که حساب شده گفتن فاضل معونه 500 تاست، 500 تا نبوده و مصالحه روی حساب 500 تا مصالحه شده که از این خارج بشه بره روی ذمه شخص، چون مصالحه مبنی بر این بوده. اگه معلوم شد نه اشتباه کرده بودن در مقدار معونه، این کشف میکنه برای اینکه اون صلح فاسده. این تعبیر است که در اینجا هست. این عبارت توش آقایون، آقای خویی و عده دیگر تو این عبارت موندن که این عبارت صدر و ذیل به هم نمیخونه. گفتن برای اینکه فیجوز له التصرف فیه ولا حصت له من الرب، با مصالحه این مسائل حل میشه. این مال بعد از استقراره، چون قبل از استقرار احتیاج به مصالحه نداره که خب میتونه تصرف بکنه درش، و قبل از استقرار روی مبنای خود سید حصه ای از رب نداره. اینی که مسئله حصه ای از رب برای ارباب خمس هست و یا با مصالحه میتوانه تصرف بکنه درش، این مال بعد از استقراره. این زیل که میگه لو فرز تجدد معن الله فی اثناء الحول این کشف فساد الصلح، این مال اثناء، در اثناء اگر صلحی مبنی شده باشه کشف از چیز میکنه. این صدر و زید به هم نمیخونه. موضوع زید راجع به ابتداست، مصالحی شده در با حاکم شهر برای اون خمس اون سال اول مصالحه شده، ذیل صدرش دلالت میکنه ولی که صورت بعد از استقرار رو میخواد بگه نه قبل از استقرار. این چه جور میشه؟ این ما به نظر ما مسئله مصالحه که اینجا داره تعبیر میکنه که با مصالحه میشه و مصالحه مشکل حرمت تصرف رو حل میکنه، عبارت از اینه: مصالحه اگر کسی در وقت بکنه، در همون سال، هنوز سال نگذشته، مصالحه‌ای با حاکم شهر بشه، تخمیناً گفتن این مقدار چیزش 100 دینار، 100 از 600 دینار مثلا 100 دینارش معونه، 500 دینارش هم فاضل معونه، در خود سال مصالحه میکنن 100 دینار خمس را در عین را به ذمه مصالحه میکنن. خاصیت این مصالحه در وقت یا مصالحه در خارج وقت، هر کدومی که از اینا باشه، اینه که مطلقا تصرف در این عین برای شخص جایز میشه. یعنی اگر در وقت مصالحه کرد، سال اگر بگذره برش به وسیله همین مصالحه میتوانه در این تصرف کنه. مصالحه اگر نکرده باشه سر سال استقرار پیدا میکنه، جواز تصرف در این نداره بعد از گذشت سال. ولی قبلا اگر مصالحه کرده باشن، رب حساب رو در نظر گرفته باشن، فاضل معونه رو مثلا 500 حساب کرده باشن و مصالحه کرده باشن با یه صد در ذمه، این مصالحه صد در ذمه مصحح این است که بعد از گذشت سال بخواد تصرف کنه در این فاضل معونه، بخواد تصرف کنه اشکالی نداره. ولی اگر مصالحه نشده باشه این بخواد تصرف در فاضل معونه بکنه، جایز نیست. اون وقت این مصالحه چون مبنی بوده به یک محاسبه ای، این محاسبه اگر غلط درآمد اون محاسبه میشه باطل. محاسبه باطل شد دیگه جواز تصرف هم میره کنار. جواز تصرف مبنی به صلح و صلح ولو در وقت شده، ولی خاصیت صلح در وقت عبارت از این است که بعد الوقت هم برای شخص جواز تصرف میاره. بعد الاستقرار که لولا مصالح استقرار پیدا میکرد و حصش لازم بود برای ارباب خمس باشه، دیگه نه حصه برای ارباب خمس هست به وسیله مصالحه و نه حرمت تصرف. ولی اگر مصالحه صحیحه باشه، اگر چنین شد، کش شد مصالحه روی مبنای غلطی مصالحه شده، مصالحه به هم میخوره، مثل این است مصالحه نکرده. بهرم حصه ارباب خمس اگر منافعی در سال بعد حاصل شد، باید سهم این حصه هم حساب بشه روی مبنای سید، و تصرف هم نمیتوانه تصرف بکنه در جمعی اموال روی مبنای سید. این به نظر میرسه که تناقض و صدر و ذیل نیست. چی؟ نه دو مطلبه، تناقض صدر و زید نیست که این آقایون اشکال تناقضه. اصل مصالحه دیگه مصلحت اگر هست چه مانعی داره برای این ولایت داره برای این. خب نه مبنیه، چون اینا یه مرتبه اصلا بنابر این است که با اینکه نمیدانیم اینجوره، خب ما مصالحه میکنم نمیدانیم کم و زیاده، ولی یه مرتبه مبنیگن بر این است که مبنیگن من میخوام بگم این مصالحه که با حاکم شهر خیال شده مقدار معین و بعد من فهمیدم مقدار معین نیست، این مصالحه باطله. ولی اگر نمیدونیم کم و زیاده حالا ما مصالحه میکنیم با این وقت، اونم میپذیره اگه صلاح باشه، اونش اشکالی نداره.